با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، دو بخش دو سرگذشت از کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو خوندم، محرم علی خان و حسین قلی مستعان. اجازه بدیم امروز شروع کنیم به داستان سرگذشت علی دشتی.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
قربانت.
علی دشتی، روزنامه نگار، مترجم، نویسنده، محقق، نماینده مجلس، سفیر، وزیر، سناتور. شیخ علی بر سر دوراهی. روزی که شیخ علی دشتی با عمامه شیرشکری کوچک و ریش سیاه بلند، عبا و ردای فلفل نمکی و پوتین سیاه برقی عراق عرب را به مقصد شیراز در ایران ترک کرد، مدتها در انتخاب کار و حرفه‌ای که به آن مشغول بشود مردد بود. فکر می‌کرد منبر برود و وعظ کند، روزه بخواند یا قلم به دست بگیرد مقاله بنویسد. او استعداد و شرایط لازم برای هر دو کار را داشت. این شیخ جوان 24-5 ساله که در کربلا به دنیا آمده و در نجف به تحصیل علوم دینی پرداخته بود، هم برای نوشتن قلم تند آتشینی داشت، هم صدایش برای وعظ کردن و ذکر مصیبت نافذ و مؤثر بود. او گرچه در رشته علوم دینی تحصیل کرده بود، ولی با خواندن کتابها، روزنامه‌ها و مجله‌های معروف مصر و لبنان با فوت و فن نویسندگی و روزنامه نگاری هم آشنا شده بود. ایران در آن زمان به سبب قراردادی که وثوق الدوله با انگلیسی ها بسته بود، قرارداد 1919، در تب و تاب بود. مردم از هر صنف و طبقه علیه آن قرارداد ننگین قیام کرده بودند. در چنین شرایطی دشتی فکر می کرد اگر روزنامه نویسی کند، با قلم تند آتشینی که دارد موفقیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اتفاقا نظرش صائب بود، چون با نوشتن چند مقاله در روزنامه‌های شیراز در آن شهر شهرت پیدا کرد. شهرت او را از شیراز به اصفهان کشاند. آنجا او به تهران نزدیکتر بود و تهران مرکز سیاست بود. در اصفهان مقاله های دشتی علیه قرارداد آنچنان سر و صدا کرد که باعث شد روزنامه‌ای که او در آن قلم می‌زد توقیف شود. شیخ علی ناچار اصفهان را ترک کرد و به تهران رفت. اصفهان آنقدر روزنامه نداشت که شیخ علی باعث توقیف همه آنها بشود. دشتی وقتی به تهران رسید متوجه شد آوازه شهرتش قبل از خودش به پایتخت رسیده. به این جهت از همان آغاز کار روزنامه‌های معتبر تهران نظیر ستاره ایران با میل و رغبت مقاله‌هایش را چاپ می‌کردند. او هم که چنین دید هر روز تندتر از روز قبل می‌نوشت. مردم ما همیشه مقاله‌های تند و آتشین را می‌پسندیدند. شیخ علی این را خیلی زود فهمید و همیشه از آن استفاده کرد. وثوق الدوله که سیاستمداری زیرک بود، این بار صلاح ندید با توقیف روزنامه مشهوری مثل ستاره ایران مطبوعات را بیشتر با خود مخالف کند. پس حکم توقیف نویسنده تازه به شهرت رسیدهش را صادر کرد. یک روز صبح که شیخ علی دشتی از خانه بیرون آمد تا به دفتر روزنامه ستاره ایران برود و مقالش را به حسین سبا مدیر روزنامه بدهد، یک درشکه جلوی پایش توقف کرد. دو نفر از دو طرف پیاده شدند و با احترام از نویسنده مشهور تقاضا کردند به جای پیاده روی سوار درشکه آنها شود. شیخ علی که دید شهرتش در تهران به آنجا رسیده که آدم‌های کوچه و خیابان هم او را می‌شناسند، با خوشحالی سوار درشکه شد. در تمام طول راه آن دو نفر از مقاله‌هایش تعریف کردند، ولی وقتی درشک ایستاد دید همراهانش به جای روزنامه ستاره ایران اشتباهی او را به محلی آوردند که بر سردرش تابلوی بزرگی با عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی به چشم می‌خورد. دشتی خواست علت این اشتباه را بپرسد ولی همراهانش غیب شده بودند. در عوض دو نفر دیگر آمدند و این بار او را کشان کشان به داخل اداره نظمیه یا شهربانی بردند. دشتی در آنجا 10 روز در زندان سیاسی محبس شماره 2 زندانی شد. هر روز از او استنتاق می کردند که چرا چنین نوشته، چرا چنان نوشته. پس از پایان این مدت مستنطق یا بازپرس 2 مأمور مسلح را احضار کرد، ورقه‌ای به دست آنها داد و گفت شیخ علی را به سرحد ایران در ناحیه قصر شیرین ببرند و از آنجا او را به همانجا که آمده بازگردانند. مال بد یا مال خوب هرچه هست بیخ ریش صاحبش. مأموران شیخ علی دشتی را سوار گاری پست کردند و 3 نفری به سوی قزوین رفتند. شب در نیمه راه گاری برای استراحت و تعویض اسب در یک آبادی توقف کرد. صبح زود شیخ علی بیدار شد، نمازش را خواند و بعد مراقبینش را بیدار کرد. ولی هر 3 متوجه شدند جای گاری هست اما از خودش خبری نیست. در آن مسیر گاری زیاد حرکت میکرد ولی اشکال کار در آن بود که نه شیخ علی دشتی پولی همراه داشت نه مأموران مراقب او آهی در بساط داشتند. اما حکم دولت مثل مرگ مفاجات میبایستی اجرا شود. پس ناچار هر 3 نفر پای پیاده به راه افتادند و بقیه مسافت تهران تا قزوین را 6 روزه پیمودند. در هر پاسگاه مأموران او را مانند یک امانت پستی تحویل می‌دادند و قبض می‌گرفتند. دشتی که در اثر ضعف و خستگی و کم غذایی مالاریایش عود کرده بود در قزوین از پا افتاد. مناچار او را مدت 15 روز در یکی از اتاقهای ژاندارمری بستری کردند. وقتی حالش بهتر شد در قزوین یک گاری پست آنها را سوار کرد و تا کرمانشاه برد. قافله کوچک ما تازه به آن شهر رسیده بود که قبل از آنها خبر رسید وثوق الدوله معزول شده و مشیر الدوله به ریاست دولت منصوب شده است. دشتی با عزل وثوق الدوله خود را آزاد می دانست اما مأموران چنین عقیده‌ای نداشتند و می گفتند مأمور هستند، او را تا سرحد عراق ببرند و با آن سوی مرز بیندازند. سرانجام دشتی آنها را راضی کرد او را به جای عراق به نظمیه کرمانشاه ببرند و تحویل آنها بدهند که بردند و تحویل دادند. شیخ علی دشتی وقتی تحویل نظمیه شد به هر زحمتی بود به وسیله تلگراف با تهران تماس گرفت و با کمک دوستان روزنامه نویسش حکم آزادیش را گرفت و عازم تهران شد. در تهران دشتی که حبس و تبعید مشهورترش کرده بود کار روزنامه نویسی را از سر گرفت و این کار را ادامه داد تا جریان کودتای 3 هوت یا اسفند 1299 پیش آمد. وقتی سید ضیاءالدین طباطبایی در 14 اسفند 1299 به فرمان احمدشاه رئیس الوزرا شد، اولین دستورش توقیف همه روزنامه‌های کشور و دستور دیگرش زندانی کردن بعضی از رجال کشور بود. سید ضیا که تصمیم داشت از همان آغاز صدارت یک کار انقلابی بکند، دستور توقیف عده‌ای از رجال چپ و راست، مشهور و گمنام، بی پول و پولدار را صادر کرد که از جمله آنها یکی هم شیخ علی دشتی بود که مخالفتش با قرارداد 1919 و دولت وثوق الدوله باعث شهرتش شده بود و حالا همان شهرت باعث زندانی شدنش می شد. زندانی شدن دشتی هرچه بود برای او 2 فایده داشت. نخستان که با عده‌ای از رجال سرشناس از نزدیک آشنا شد. دیگران که از اوقات بیکاری خود استفاده کرد و نخستین کتابش را که ایام محبس نام داشت نوشت. کتابی که بلافاصله پس از انتشار شهرتی غیر منتظره پیدا کرد. دشتی از اصل آدمی احساساتی بود. او هر زمان که در زندان از لابلای میله های آهنی چشمش به کلاغ های سیاه و کبوتر های سفید می افتاد و می دید که آزادانه پرواز می کنند و روی هر شاخه‌ای که دلشان می خواهد می نشینند، با عجله سراغ دفترش می رفت و با اشک و آه چیزهایی شبیه این می نوشت: ای پرنده ها شما خوشبختید، ای پرنده ها شما آزادید، شما وثوق و دوله ندارید، شما روزنامه نویس کودتاچی ندارید، شما عدلیه ندارید، شما نظمیه ندارید، شما محبس شماره دو ندارید، شما این را ندارید، شما آن را ندارید. روزها می گذشت و صفحات دفتر سفید دشتی سیاه می شد. سرانجام روزی که دفتر سیاه شد و خطهایی که دشتی به دیوار می کشید به صد رسید، ماموران درهای زندان را باز کردند. به زندانیان گفتند آزاد هستید، می توانید بروید. یکی از این زندانی ها دشتی بود که تا آزاد شد سرگرم نوشتن شد. دیگری قوام و سلطنه بود که از زندان یک سره به کاخ نخست وزیری رفت و به جای سید ضیا رئیس الوزرا شد. دشتی ماها پس از آن همچنان در روزنامه های مختلف تهران به قلم زدن پرداخت، تا آنکه تصمیم گرفت روزنامه خودش را منتشر کند. روزنامه خود دشتی شفق سرخ نام داشت و اولین شماره آن در 11 اسفند سال 1300 شمسی منتشر شد. روزنامه شفق سرخ طبق مندرجات سر لوحه‌اش روزنامه‌ای بود ادبی، اجتماعی، سیاسی که در آغاز هفته‌ای سه شماره منتشر می‌شد و از سال 1304 به صورت روزنامه یومیه درآمد و طبق روال روزنامه‌های آن زمان هر هفته 5 شماره صبح‌ها منتشر می‌شد. شفق سرخ خیلی زود به صورت یکی از روزنامه‌های با نفوذ تهران درآمد. اما شهرت شیخ علی دشتی در جریان شلاق خوردن کمال السلطان نسبا به حد کمال رسید. جریان از این قرار بود: روزنامه ستاره ایران ستونی داشت به نام طرایف و ظرایف که بیشتر خود حسین صبا در آن مطالبی انتقادی به صورت طنز می نوشت. در میزان آبان ماه سال 1101 صبا در این ستون ضمن اشاره به قتل کلونل پسیان گوشه‌ای به سردار سپه وزیر جنگ زد. سردار سپه که از همان اول تا به تحمل چنین سخن مخالفی را نداشت، صبا را به دفتر خود احضار کرد و علت آن انتقاد را پرسید. صبا که تصور می‌کرد با شخص نکته‌دانی روبروست، جواب داد: می‌خواهم شما نادر بشوید. سردار سپه که از انتقاد او در روزنامه خشمگین بود، این سخن را هم طعنه تلقی کرد و او را به محکمه نظامی فرستاد. محکمه فرمایشی صبا را به شلاق محکوم کرد. به روایتی او را در کیسه کردند و در میدان توپخانه در انظار عموم شلاق زدند. مردم گرچه عمل سردار سپه را محکوم کردند، ولی آشکارا یارای اعتراض نداشتند. ستاره ایران از روزنامه‌های پرتیراژ و با نفوذ کشور بود و عده‌ای از روزنامه نویس‌های معروف مانند خلیلی، دشتی و فرامرزی کار روزنامه نویسی را از این روزنامه شروع کرده بودند. حسین صبا مدیر ستاره ایران هم مردی باسواد بود. خوب می‌نوشت، شعر خوب می‌گفت و در جامعه صاحب عنوان و احترام بود. روزنامه نویس‌ها که با بودن حکومت نظامی حق انتقاد نداشتند، مخالفت خود را نسبت به آن عمل با گوشه و کنایه نشان دادند. حتی مردی مانند ملک الشعرای بهار برای حفظ تعادل ضمن انتقاد از دولت عمل صبا را هم محکوم کرد. در این میان تنها کسی که صدای خود را به عنوان اعتراض بلند کرد شیخ علی دشتی بود، مدیر روزنامه شفق سرخ. او که مردی احساساتی و در این حال موقع شناس بود، فرصت را برای ابراز حق شناسی نسبت به مدیر سابق خود و همچنین نشان دادن بیباکی و قدرت قلم خیش مقتنم شمرد. دشتی در شماره 10 روزنامه شفق سرخ خطاب به سردار سپه و تحت عنوان آقای سردار سپه بخوانید نوشت: آقای سردار سپه، بخوانید و با دقت هم بخوانید، زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید کمتر از این گونه کلمات گرانبها به سمع شما رسیده است. آقای سردار سپه، شاید آن روزی که مدیر ستاره ایران را به امر شما شلاق زدند، یک نفر به شما نگفت که این رفتار در خاطره عموم ملت چقدر اثر سو بخشید. آن روزی که مدیر ایران آزاد به حکم شما توقیف شد، کسی اینقدر در راه دوستی شما فداکاری نداشت که از اصدار چنین حکمی که به قلوب عناصر آزادی خواه یک صدمه عنیفی میزد جلوگیری نماید. چرا؟ برای اینکه طبع ایرانی مجامله کار است و به اسم نزاکت حاضر نیست صریحا عمل دیگری را مورد انتقاد قرار دهند، مخصوصا اگر آن دیگری یک رئیس مقتدر و نافذ الکلمه مانند شما بوده باشد. دشتی مقاله آتشین خود را با این جملات تمام کرد. آقای سردار سپه، من یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما میتواند در هم بشکند. حالت روحیه‌ام نیز برای تحسن در هیچ جا و تشبث به هیچ بیگانه ای حاضر نیست، ولی چون نمیخواهم سرنوشت اسلاف شما منتظر شما بوده باشد، این حقیقت خالی از آلایش را به شما میگویم. آنگاه نتیجه گیری کرد که سردار سپه برای اجرای نیات خود باید طبق قانون و اصول حکومت ملی عمل کند و به این منظور دست به دست آزادی خواهان بدهد. مقاله دشتی انعکاس غریبی در شهر داشت. همه منتظر عکس العمل سردار سپه بودند. همه نزد خود پیشبینی می کردند سرنوشت بدی در انتظار دشتی است. از آن سو سردار سپه از خواندن مقاله خشمگین شد، به حد انفجار خشمگین شد. اول تصمیم گرفت همون کاری را که با سبا کرده با دشتی انجام بدهد. دشتی لاغر، استخوانی و بیریشه و تازه کار از دشتی لاغر استخوانی بیریشه و تازه کار از کمال سلطان تنومند با وقار و صاحب شخصیت که مهمتر نبود. او را زد، آب از آب تکان نخورد، ولی او که برای آینده برنامه هایی داشت فکر کرد به جای رنجاندن دشتی، اگر قلم او را در اختیار بگیرد بیشتر به سود او خواهد بود. به این جهت برخلاف انتظار همگان، به جای آنکه اندام لاغر و استخوانی این شیخ قلم به دست را زیر ضربات شلاق نظامی ها خرد کند، با لحنی گرم و صمیمانه از او دعوت کرد که به دیدارش برود. ملاقات دشتی با سردار سپه 2 ساعت به طول انجامید. وقتی او از دفتر سردار سپه بیرون می آمد، بر این اعتقاد بود که حمایت او از سردار سپه به سود مملکت خواهد بود. اگر به سود مملکت نباشد، به سود خود او حتما خواهد بود. بعد از آن به بعد دشتی به عنوان یکی از دوستان و مشاوران سردار سپه همواره در کنار او و مدافع او بود. در تاریخ 15 فروردین 1303 احمدشاه از محل اقامت خود در فرانسه به وسیله تلگراف سردار سپه را که در ماجرای جمهوریت پا را از گلیم خود فراتر گذاشته بود از رئیس الوزرایی عزل کرد و مستوفی الممالک را برای این سمت پیشنهاد کرد. سردار سپه که غافلگیر شده بود چنان خود را باخت که تصمیم گرفت ایران را برای همیشه ترک کند، اما دشتی با نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان پدر وطن رفت در شماره 19 فروردین 1303 شفق سرخ به تقویت روحیه او پرداخت و درست در زمانی که سردار سپه خود را باخته و میدان را خالی کرده بود و طرفداران او هم حیران مانده بودند چه کنند، مقاله آتشین دشتی همه را به حرکت درآورد. حملات روزنامه‌های طرفدار سردار سپه از یک سو و تهدید فرماندهان نظامی که مرید و مطیع سردار سپه بودند درباره حمله به تهران از سوی دیگر، سبب شد که مجلس شورای ملی در تاریخ 21 فروردین 1303 به رئیس الوزرایی سردار سپه رأی بدهد و احمدشاه نیز ناچار تسلیم رأی مجلس شد. دشتی با این مقالات خود نشان داد که یک قلم آتشین تا چقدر میتواند مؤثر واقع شود. سردار سپه وقتی به سلطنت رسید این خدمت شیخ علی را از یاد نبرد. به دستور او دشتی در دوره‌های پنجم تا نهم از ساوه و زرند وکیل شد. علاقه شاه به او زیاد طول نکشید و پس از یک مدت چند ساله به عللی که بعداً خواهد آمد از چشم رضا شاه افتاد. مدتی زندانی شد، اما در دوره‌های 12 و 13 بار دیگر به دستور رضا شاه به مجلس رفت تا از اقدامات مشعشعانه شاه و دولت‌های منصوب او تعریف کند و کرد. علی دشتی بعد از شهریور 1120 بعد از سوم شهریور 1120 هجوم ارتش‌های شوروی و انگلستان از شمال و جنوب و غرب اوضاع کشور را یک بار دگرگون کرد. علی منصور به فرمان رضا شاه از نخست وزیری استعفا داد و محمد علی فروغی به فرمان رضا شاه به نخست وزیری منصوب شد. مجلس 13 که ساخته و پرداخته رضا شاه بود تا 25 شهریور آن سال کارش فقط شنیدن سخنان محمد علی فروغی و گاهی گفتن صحیح است و احسنت بود. در 25 شهریور محمد علی فروغی بیمار، خسته و ناتوان خود را به زحمت به تریبون مجلس رساند و پس از مقدمه کوتاه در میان حیرت نمایندگان خبر استعفای رضا شاه را با این جملات به اطلاع نمایندگان رساند: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم. جملات ادیبانه استعفانامه نشان می‌داد که متن آن را فروغی نوشته، فقط امضای آن به رضا شاه تعلق داشت. آنگاه فروغی به سخنان خود چنین ادامه داد: اکنون که قرار شد با کنارگیری اعلیحضرت سابق و زمامداری اعلیحضرت لاحق را به ملت اعلام کنیم، اعلیحضرت امر فرمودند به اطلاع عامه و مجلس شورای ملی برسانم که ایشان در امر مملکت داری نظریات خاصی دارند. به اجمال عرض می کنم که فرمودند ملت ایران بدانند که من کاملا یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم من بر این است که قانون اساسی را کاملا رعایت کنم. اگر در گذشته نسبت به مردم تعدیاتی شده، مطمئن باشند که آن تعدیات رفع خواهد شد. نظر محمد علی فروغی آن بود که با اعلام استعفای رضا شاه از بهد و حیرت نمایندگان که پیش بینی آن آسان بود استفاده کرده، دنبال کارش مذاکره با اربابهای جدید، سفرهای انگلیس و روس برود و مجلس تعطیل شود. اما ناگهان ضربه شدیدی که به پیشخوان صندلی یکی از نماینده ها خورد توجه همه را به سوی او جلب کرد. علی دشتی اجازه می‌خواست تا قبل از دستور سخنرانی کند. علی دشتی دیگر آن شیخ علی سالهای گذشته نبود، از سر تا پا متحول شده بود. عمامه را از سر برداشته بود، عبا را از تن بدر کرده بود، کراواتی به گردن بسته و شیک‌ترین لباس‌های مد روز را به تن داشت. آن روز دشتی در نطق خود شاه مستعفی را متهم کرد که از مالیه مملکت سوء استفاده کرده است. او با استناد به بیانات نخست وزیر چنین گفت: از سخنان آقای نخست وزیر معلوم می شود که اعلی حضرت جدید میل دارند خرابکاری های گذشته ترمیم شود. اعلی حضرت شاه سابق مدت 20 سال زمامدار مطلق و اختیاردار بدون نظارت در تمام امور مالی و اقتصادی مملکت بودند. اکنون ما نماینده های مردم مایل هستیم بدانیم که از طرف ایشان اجحافی به مالیه مملکت نشده باشد. آنگاه سخن را به جواهرات سلطنتی کشاند و شایعاتی را که در میان مردم رواج داشت به طور علنی مطرح ساخت. او گفت: اینکه 100 یا 200 بروند جواهرات را ببینند فایده ندارد، باید یک هیئت طرف اعتماد مردم معین شود و تمام جواهرات سلطنتی را با صورت ثبت آن تطبیق کند که چیزی کم و کسر نشده باشد. دشتی که تا دیروز از رفتن پدر وطن ناله سر می داد، او را با اردشیر بابکان مقایسه می کرد و در همه نطق‌های خود از خدمات مشعشعانه نابغه عظیم الشأن تمجید می کرد، به محض آنکه خبر استعفای رضا شاه را شنید، از او به عنوان دزد جواهرات سلطنتی و قارتگر مالیه مملکت و دیکتاتور مطلق العنان یاد کرد. سخنان دشتی دومین حیرت بزرگان روز بود. اولی استعفای رضا شاه بود. آن روز دشتی با نطق خود چند کار انجام داد. نخست آن که انتقام چند سال خانه نشینی و حبس و تبعیدش را از رضا شاه کشید. دوم آن که چون نخستین کسی بود که بعد از 16 سال تملق از رضا شاه علیه او سخن می گفت، یک روزه به چنان شهرتی رسید که در تمام مملکت همه مردم در همه جا فقط درباره سخنان او بحث می کردند. به ویژه آن که از همان شب رادیو لندن با پخش نطق دشتی سخنانش را در اقصا نقاط کشور به گوش همه مردم رساند. دشتی که تأثیر نطق خود را در میان مردم دید و بعد از سالها فراموشی یک بار دیگر لذت شهرت را چشید، وقتی مشاهده کرد یکی دیگر از نماینده ها به نام سید یعقوب انوار که او همچون دشتی از مدیحه گویان رضا شاه قبل از استعفا بود، می‌خواهد با حمله به شاه سابق میدان را از دست او بگیرد، در جلسه اول مهر 1320 نطق تندتری ایراد کرد و گفت: از قراری که شنیدم گویا شاه مستعفی می روند و گذرنامه ایشان هم صادر شده. روز اول که استعفانامه ایشان را آوردند، بنده به آقای فروغی تذکر دادم قبل از اینکه محاسبات 20 ساله تفریق نشود از ایران خارج نشوند. دشتی در آن جلسه یک بار دیگر موضوع جواهرات سلطنتی را مطرح کرد و گفت: مبلغ مقدار مهمی از این جواهرات نیست. آیا آن وقت، منظور پس از رفتن شاه سابق و کشف کمبودها بود، آقای فروغی و هیئت دولت ایشان از عهده این مسئولیت برمی آیند؟ دشتی این حرفا را برای جلب توجه مردم می گفت، وگرنه خوب می دانست که روس و انگلیس برای خروج رضا شاه از کشور ضرب العجل تعیین کردند و او و فروغی نمی توانند شاه را تا روشن شدن وضعیت جواهرات سلطنتی در ایران نگه دارند. در یکی از این جلسه ها دشتی گرفتن املاک مردم به وسیله شاه سابق، دولت و شهرداری ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد. گفت: ملک مردم را با زور گرفتند، باید بهشان پس داده شود. تعجب در این است که این از بین بردن حق مالکیت و تزلزلی که در اصل مالکیت پیدا شده به دوائر دولت هم رسید. وزارت فرهنگ یعنی وزارت معارف، یعنی وزارتخانه‌ای که تربیت و فکر عمومی مملکت را باید اداره کند، امر کرده است که شهرداری ملک مردم را بگیرد و ملکی را که متری 70 تومان قیمت دارد متری 7 تومان بخرند. این معنی دارد؟ جوابی که در این قسمت از وزارت فرهنگ داده شد این بود که بودجه فرهنگ ما ضعیف است و نمیتوانیم متری 60 تومان بدهیم. به جهنم که نمیتوانید. چه علت دارد که مال مردم را بگیرید؟ شرافت یک مملکتی در این است که پادشاهش، دولتش، وزیرش نتواند یک وجب ملک کسی را بدون رضایت او بگیرد. اگر دولت زور داشته باشد ملک مردم را به زور ضبط کند، در این صورت یک وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد؟ دزد سرگردنه هم همینطور است، او هم همین کار را می کند. روزگار چقدر تغییر می کند. آقای دشتی که در این جلسه برای انتقاد از حکومت رضا شاه او و دولت و شهرداری را به جهت گرفتن اراضی و املاک مردم و خراب کردن خانه های آنها بدون پرداخت پول مورد سوال قرار می داد، 14 سال قبل از آن در جلسه مورخ سه‌شنبه 16 خرداد 1306 بر سر همین موضوع با آیت الله سید حسن مدرس برخورد تندی پیدا کرده بود. ایراد مدرس به بلدیه شهرداری تهران و رئیس آن سرتیپ کریم آقا خان بوزرجمهری همین بود. بوزرجمهری برای عریض کردن خیابانها و نوسازی تهران خانه های مردم را خراب می کرد. او دستور داده بود ساختمان های بر خیابان های اصلی سه طبقه ساخته شود. مدرس با پهن کردن خیابانها و نوسازی شهر مخالفتی نداشت. اعتراض او به این بود که شهرداری چرا وقتی خانه مردم را خراب می کند حق به آنها را نمی دهد. آن روز مدرس گفت: اگر کاری می شود باید مطابق قانون بشود و الا خوب است کاری نشود. هر روز صبح که رد می شویم می بینیم فلانجا را خراب کردند. خب خراب می کنند، پولش را بدهند. آن روز دشتی حرف مدرس را قطع کرد و گفت: می دهند. در حالی که خوب می دانست که نمی دهند. ولی دشتی در آن سالها طرفدار رضا شاه بود و وظیفه خود می دانست از او دفاع کند. مدرس جواب داد: کی می دهند؟ یکیش را بفرمایید. دشتی گفت: این کارها برای مصالح عموم انجام می گیرد. مدرس که عصبانی شده بود در جواب گفت: بیایند کلاه مرا بردارند، هر روز بیایند خانه مرا خراب کنند و پولش را هم ندهند. در دنیا کجاست که ما یکیش باشیم؟ هر کدام اینها دولت مستقلی هستند، همه باید تابع قوانین این مجلس باشند. می خواهند باشند، نمی خواهند آنها به خیر و ما را به سلامت. خب وقتمون هم گذشت آقای.
بله دو دقیقه
سر یک مطلبی برسم. بله بقیه داستان علی دشتی رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
روز شما خوش.
لطف کردید.